یه
عرب.
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 نهایت امر خب ما خاندان برمکی را داریم که عرض کردم، بعد خاندان سهل داریم، و حالا این خاندان برمکی و قبل از اون خب ابو سلمه خلال، بعد ابو مسلم خراسانی. خب شما میدونید قبل از این پایتخت در شام بود، این آوردن در دل ایران شهر نزدیک مدائن شهر بغداد را، که اصلا خیلی جالبه خود عباسیان آی شرفی.
بله قربان،
من امروز یه مطلب را مخدم خیلی جالبه. بغداد کلمه پهلویه، بغ یا بغ یعنی خدا، خدا داد، دقت بکنی. بعد خیلی جالبه، حتی عباسی ها میخواستن اسم این شهر عوض کنن، اسمش گذاشته بودن دارالسلام، دقت میکنی؟
بله.
بعد باز موفق نشدن و امروز بعد از هزار و تقریبا میشد گفتش که 300 سال که به هر حال حکومت عباسی این شهر، منصور عباسی این شهر را به کمک ایرانیا بنا کرد. با افتخار من میخوام خدمتتون عرض کنم که امروز هم بغداد نام ایرانی است و کلن اون منطقه جزی از ایران شهر هست، و اینجاست که خب ما میبینیم شهر بغداد را در کنار مدائن درست میکنن و به کمک مهندسین ایرانی و خراسانیان نهایتا ما میبینیم که خود خلفای عباسی چیکار میکنن، بارعام میدن نوروز را، مهرگان را و جشن‌ها و اعیاد ایرانی را پاس می‌دارن. و نهایت امر شما می‌دونید ما در بخصوص دوران هارون دو تا جدال هست، یک جدال جدال عربی، یک جدال جدال ایرانی، و ما و مأمون که مادرش ایرانی است بر امین که مادرش عرب هست پیروز میشه، و نهایت امر حتی میان و مأمون را به مرو میارن، و نهایتاً اون دو قرنی که صحبتش بود به پایان میرسه، و اینجاست که ما میبینیم بعد از مأمون معتصم ترک ها را میاره جایگزین ایرانی ها میکنه، و خود اعراب و خلفای عباسی به این نتیجه میرسند که با ایرانی ها نمیتوانند قدرت و حکومتشون را حفظ بکنند، و ایرانی ها در صدد گرفتن قدرت و حتی دور زدن خلفای عباسی هستند، و اینها آدم هایی نیستند که به قول معروف بیان و انقیاد اعراب را بپذیرند. لذا در اینجاست که معتصم ترک ها را جایگزین ایرانی ها میکنه، و ما در اینجا هست که میبینیم وقتی که مأمون به قولی میخواد از خراسان مرو برگرده به بغداد، طاهر ذوالیمینین که اولین بنیانگذار حکومت مستقل در ایران است میاد و نام خلیفه را که اشاره کردن باید در خطبه ها اول نام خلیفه و سکم به نام خلیفه زده بشه، این یعنی سلطه پذیری خلافت، این یعنی پذیرفتن خلیفه. اینجاست که طاهر نام خلیفه را در خطبه نمیبرد و آغازگر حکومت، اولین حکومت مستقل در ایران میشه، و اینجاست که بحث او هویت ایرانی حالا تو قالب سیاسیش با شکل‌گیری حکومت‌های مستقل شکل میگیره، که خب بحث طاهریان را هم ما یک اشاره بکنیم، اگرچه طاهر ذوالیمینین بعد از آنکه خطبه مأمون را در خطبه نیاورد فرداش کشته شد، ولی خب فرزند طاهر سعی کرد باز اون انقیاد و به قول معروف اون خلافت مأمون را بپذیرد، ولی خب شما میدونید عبدالله ابن طاهر هم در احیای فرهنگ ایرانی، هویت ایرانی خیلی نقش داشت. روایت است که حتی عبدالله ابن طاهر به مانند انوشیروان حکومت میکرد، او حتی روایت هست که در نوروز و مهرگان میمد در نوروز لباسهای گرمی که به قول معروف در حالا زمستان مورد استفاده قرار گرفت و اینها را هبه میکرد، تو مهرگان برعکسش بود، لباسهای تابستانی را هبه میکرد و درست به مانند شاهان ساسانی نوروز و مهرگان را جشن میگرفت و گرایش به ایرانی داشت. و اما بعدش نوبت به صفاریان میرسه که جناب آقای دکتر اشاره کردن. ببینید یعقوب لیث خب چه کسی بود؟ اشاره کردن یعقوب لیث کسی بود که خب رویگر بود، مسگر بود و به هر حال این در جرگه عیاران بود. عیاران کیا بودن؟ عیارا یا متوعه کسانی بودن که حالا ما داریم واقعیتش منطقه شرق بلاد اسلامی منطقه بسیار سختی بود، اونجا منطقه مناطق بسیار صعب العبور. حتی روایت داریم وقتی که در زمان بنی امیه خب به قول معروف سپاه اسلام میرفت به سمت شرق، امام سجاد برای این مرزداران دعا میکرد و این منطقه منطقه بسیار سختی بود. از یک طرف ما حمله ترکار را داشتیم، از یک طرف به خاطر اینکه یک منطقه منطقه سقلجشی بود حتی خوارج فرار کرده بودن اومده بودن در اینجا و حتی شما میدونید باعث ناامنی شده بودن و حتی هارون جان خودش را در اینجا از دست داد به خاطر اینکه اومد و میخواست خوارج را به قول معروف تعقیب بکند. این منطقه خب منطقه خاصی بود و نهایتاً یعقوب لیث صفار در سیستان وقتی که قدرت را به دست میگیرد، روایت است که یک کسی اومد به عربی با ایشون صحبت کرد. ای گفت زبانی را که من نمیفهمم شما چرا با این زبان با من صحبت میکنید؟ با من به زبان فارسی صحبت کنید. و به روایت بسیاری از مورخین اولین کسی که بعد از اسلام زبان فارسی را احیا کرد یعقوب لیث بود. خب روایت هست وقتی که میگن یعقوب نشسته بود داشت سفره را پهن کرده بود، خیلی زندگی ساده ای داشت یعقوب، داشت نون و پیاز میخورد. یک آن خلیفه فرستاده ای را نزد یعقوب فرستاد. خب نامه خلیفه را داد و پیام خلیفه را به یعقوب، خطاب به یعقوب چنین گفت: بیا تا سرزمین‌هایی از ایران، از بلاد جبال و کرمان و یزد و این مناطق مرکزی ایران را به تو ببخشم. یعقوب خطاب به فرستاده خلیفه چنین گفت، گفت این سرزمینی که خلیفه میخواهد ببخشد، این سرزمین سرزمین آبایی و اجدادی من است. چگونه خلیفه میتواند سرزمینی را که من و اجداد من مالکیت آن را داریم به ما ببخشد؟ یک تحفه به اون فرستاده میده، میگه این شمشیر و این نون و پیاز را به خلیفه ببر، به خلیفه تقدیم کن و چنین بگو به خلیفه: اگر من به جنگ تو می آیم و اگر پیروز شدم با این شمشیر، توی عرب را از بین خواهم برد و اگر شکست خوردم میام و با نون پیاز خودم در این سرزمین زندگی می کنم ولی تابع تو عرب نخواهم شد. این نگاه باز هویتی یعقوب به ایران و ایرانی است. و نهایتا خب حالا آقای دکتر هم اشاره کردن وقتی که خب سپاه رو آماده میکنه به جنگ با خلیفه عباس بره، متاسفانه خلیفه سد جندی شاپور رو باز میکنه، آب میفته تو سپاه خلیفه همین یعقوب و یعقوب به نوعی مریض میشه حالا به درد قولنج و نهایتا میمیره و با مرگ خودش سپاه یعقوب توسط برادرش برمیگرده امرولیس و نهایتا حکومت صفاریان. بعدن برادر یعقوب دیگه اون انقیاد و به نوعی خلافت عباسی را میپذیره و خطبه به نامه به نوعی عباسیان میزنه و نهایتاً ما دیگه به این شکل میبینیم که صفاریان دیگه اون قدرت و عظمت را که زمان یعقوب به دست آورده بودند از دست میدن.
خیلی متشکرم آقای اشرفی. آقای اسکندر یراد خدمت شما.
بحث شکست یعقوب لیث صفار خب جای سوال بسیار داره که چرا یعقوب موفق شده بود بعد از اینکه به سرکردگی و به سرپرستی گروه های متوعه و عیاران برسه و موفق شده بود تمام ایران دوستان رو به دور خودش جمع کنه و خلیفه هم در ضعف کامل بود، اگه اشتباه نکنم خلیفه الموفق یا المعتزد بالله بود، اگه اشتباه نکنم، ولی فکر کنم الموفق بود اون زمان. مورخان شکست یعقوب رو در نبرد دیرالعقول به این شکل توضیح میدن، ستا
معتمد بالله
ممنونم. یکی باز کردن آب دجله بر روی سپاهیان یعقوب بود که آقای دکتر به درستی فرمودن که موجب فرو رفتن اسبان در گل و لای میشه، چون امکان عقب نشینی فراهم نمیشه، بسیاری از چارپایان و اون قاطرها و که بحث لوجستیکی و پشتیبانی لشکر رو دارن و اسبا و اینا همه چیزی حدود 10,000 اسب و قاطر اونجا از بین میرن به دست سپاهیان خلیفه، خیلی ها میفتن و عده کثیری از سپاهیان یعقوب هم کشته میشن. یکی از افراد خلیفه به اصطلاح در سپاه یعقوب آتش میافکنه با اون نقشی که از قبل داشتن و شتران از ترس آتش حالا فرار میکنن، سپاه به هم میریزه. دلیل دوم میگن سپاهیان یعقوب یکی از عوامل اصلی شکست در جنگ با خلیفه محسوب میشن، زیرا سپاه یعقوب از افراد و گروه های فکری و سیاسی متفاوتی بودن، از جمله متوعه، عیاران، خوارج، بزرگان خراسان. فراموش نکنیم که خود یعقوب زمانی با شکست این خوارج و خوشخدمتی به خلیفه به قدرت رسیده بود و یک جورایی در دل خوارج کدورتی از یعقوب لیث صفاری وجود داشت که بعضی از این گروه ها نسبت به خلیفه اطاعت محض داشتن و او رو مظهر اسلام و حق می دونستن. خب در نزد اونها جنگ با خلیفه گناه بزرگی محسوب می شد و یعقوب با علم و شناخت نسبت به این موضوع از ابتدای جنگ با خلیفه قصد اصلی خودش رو در مقابله و خلع خلیفه پنهان کرده بود، بعد مطرح میشه و اینه که همه پس میکشن. خلیفه دستور داده بود در میان سپاه یعقوب ندا سر بدن و اونها رو نسبت به عصیان و تمرد یعقوب آگاه کنن. چون سپاهیان یعقوب این صحبت‌ها رو میشنون، عده‌ای از جمله امرای خراسان نزد خلیفه میرن و اظهار اطاعت میکنن، یه جورایی خیانت میکنن به این جنبش یعقوب و این حرکتی که به راه انداخته برای عرض کردیم بازسازی هویت ایرانی. سومین دلیل، یعقوب از اعتقاد سپاهیانش با خبر بود و میدونست که عده‌ای از اونها اگه با هدف اصلی او آشنا بشن ایشونو ول میکنن و پشتیبانی نخواهند کرد، به همین دلیل در فکر تدبیر بود و مقدماتی فراهم میکرد تا بدون جنگ به مقصود خودش برسه، از جمله مذاکرات و مکاتبات با الموفق که زمینه پیروزی بدون جنگ با خلیفه رو فراهم میکنه و اگر موفق خودعه نمیکرد و معتمد به جنگ وادار نمی شد یعقوب مقاصد خودش می رسید و خلع معتمد جانشینی موفق می رسید. همونطوری که جناب آقای دکتر فرمودن، خلیفه که حاکم معتمده، اما یعقوب میگن با الموفق به صورت پنهانی بله نقشه ریخته بودن که یعقوب وارد بغداد بشه، خلیفه معتمد رو برکنار کنه و الموفق رو به جای اون بنشونه و برای خوشخدمتی حکومت ایران رو کامل بگیره. این بحث یعقوب بود. پس از یعقوب عمرو لیث برادرش جانشین میشه امرولیس وقتی که اوضاع رو مناسب نمیبینه به خلیفه نامه نگاری میکنه و خودش رو فرمان بردار میدونه. الموفق ایالات خراسان، فارس، اصفهان، سیستان، ایالت سند، کرمان و پست شرطه بغداد رو به ایشون واگذار میکنه و یه جورایی از ایشون یک بیعتی هم مجددن گرفته میشه و افراد بزرگی رو به عنوان شاهد قرار میده. خب پس از اون که امرولیس در سال 265 هجری به امارت صفاریان رسید، با توجه به پراکندگی سپاه و آشفتگی افکاری که بعد از شکست دیرالعقول وجود داشت و مرگ یعقوب، مدتی سعی میکنه به سیستان برسه و مشکلات رو برطرف کنه و مردم ناراضی رو راضی کنه در اونجا و حقوقهای عقب مونده سپاهیان رو هم بده. اصولا امرولیس نشون میده که روش ملایمتری نسبت به دستگاه خلافت در پیش میگیره و احتمالا از همون اول با روش یعقوب نسبت به خلیفه مخالف بود و گمان میره که یکی از دلایل جدا شدن امرو از یعقوب پس از اون که وی متوجه خوزستان میشه همین امره. لذا امرو مسلما برخلاف یعقوب حکومت استکفا رو ترجیح میده. امرو مقابله با خلیفه رو امری مشکل و دست نیافتنی میدونست، به همین خاطر سعی میکرد برادر رو از این کار منصرف کنه، اما دیگه موفق نشد و یعقوب کار خودش رو کرده بود. خب امرو چون میدونست یکی از محرکین اصلی خلیفه بر ضد صفاریان حکومت طاهریان هستند و با تعیین عبدالله ابن عبیدالله ابن طاهر از جانب خلیفه به سمت شرطگی بغداد، لذا در نظر داشت اونا رو تا حدی راضی کنه تا از دسیسه های اونا در امان باشه. تمرکز نیروهای خلیفه عباسی در جنگ با زنگیان، زنگیان غلامانی هستند، توایفی هستند که سعی میشه اونا رو در جهاد به اسلام دعوت کنن. فرصتی بود تا امرو بعد از تثبیت موقعیت خودش در فارس در صدد سر و سامان دادن به اوضاع پریشان خراسان بپردازه. لذا امرولیس در تمام مدت گرفتاری خلیفه عباسی در جنگ با زنگیان کمک‌های فراوانی رو برای ایشون میفرسته، اما پس از اون که فرستادن کمک‌های مالی رو بر عهده حکام خودش محمد ابن لیث و حاکم فارس و اصفهان میذاره و به جنگ خجستانی میره، گرفتار جنگ‌های طولانی میشه. لذا از سال 267 هجری کار فرستادن کمک‌های مالی متوقف میشه و این برای سپاه خلیفه خیلی گرون تموم میشه. امرولیس در سال 268 روانه سرکوب شورشیان فارس میشه و پولای زیادی رو از اونا به دست میاره. ایشون با مال بسیار از شیراز برمیگرده از فارس. امرو از اون مالی که به دست آورده مقداری رو تحت عنوان تحف و هدایا برای خلیفه میفرسته که این کار روابط دستگاه صفاری رو با خلافت عباسی تا حدودی ترمیم میکنه و یک نوع اعتماد و اطمینانی رو به دست میاره. خب امرولیس پس از آرامش اوضاع فارس متوجه خراسان میشه، ولی اونجا موفق نمیشه، مجبور میشه که برگرده. حاکم خراسان در اون زمان شخص به نام رافع ابن ارسمه، بنابراین امرولیس چندین سال مشغول جنگ و تثبیت اوضاع خودش در خراسان میشه. جناب آقای شریفی، همیشه در اسناد تاریخی این بحث رو ما در لابلای خطوط و صفحات میبینیم که خلفای عباسی یکی از دلایلی که تونستن چیزی حدود 500 سال از 132 تا 656 هجری قمری خلافت داشته باشن، تفرقه افکنی بین گروه ها و مناطق و حکام مختلف بود. یعنی میاد به طاهریان، به صفاریان میگه که اگه شما خواستار حکومت خراسان هم هستید باید طاهریان رو از بین ببره به صورت پنهانی، یعنی میاد هم به طاهریان خلعت میده، لوای حکومت میده، هم با صفاریان، و اما به صورت پنهانی ساخت و پاخت میکنه که اگه شما همه حکومت مناطق رو میخواید باید طاهریان رو به اصطلاح برکنار کنید. همین کار رو هم با سامانیان و غزنویان انجام میده. وقتی که غزنویان بارها و بارها نامنگاری میکنن و خواستار مرزداری سرزمین های اسلامی میشن، کاری که سلجوقیان انجام داده بودن، خلیفه باز به اونا میگه که اگه بتونید سامان کار سامانیان رو یک سره کنید، حکومت سرزمین های خلافت شرقی رو به غزنویان میده. لذا
آقای دکتر حالا همین بحثی که شما فرمودید، همانطور که میدونید ما در هر حکومتی یه بحثی داریم به نام قدرت، یه بحثی داریم به نام اقتدار، به عبارتی یه بحثی داریم به نام مشروعیت. و به نوعی وقتی که خلفای عباسی اون مشروعیتی را که به دست آورده بودن و بخشی از این مشروعیت را من در دو هفته پیش خدمت شنوندگان عرض کردم، گفتم خلفای عباسی بر اساس او سنت عرب جاهلی،
بله،
که اعتقاد دارند که به نوعی به داماد ارث نمیرسد، یعنی اصلا جدال اینا با علویان سر همین موضوع بود که خب امام علی علیه السلام و فرزندان امام علی که با نام علویان در تاریخ معروف هستند، که حالا اینا شامل حسنیان و حسینیان میشن در تاریخ، خب اینها اعتقاد دارند که پیامبر حضرت علی را به عنوان جانشین انتخاب کرد، ولی در عرب جاهلی همانطور که میدونید میگن که به دختر ارث نمیرسد، یعنی داماد حق ندارد وارث بشود، و اینا بر اساس همون سنت عرب جاهلی که به نوعی به داماد ارثی نمیرسد، در نتیجه اینها آمدن یک مسئله به قول معروف دینی و مذهبی که به اعتقاد ما پیامبر ختمی مرتبت در جریان حج واپسین در منطقه قدیر بر اساس آیه‌ای که بر پیغمبر نازل شد به نام آیه تبلیغ معروف است، بلغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ابلاغ کن آنچه بر تو نازل شده، اگر ابلاغ نکنی رسالتت رو تمام نکردی. خب پیغمبر میاد و حضرت علی را به عنوان جانشین انتخاب میکنه و ما اعتقاد داریم که جانشینی حضرت علی جانشینی الهی است، ولی شما میدونید بعد از اینکه بنی امیه قدرت را به دست گرفتن، دو گروه علیه بنی امیه مقابله کردن، یه گروهی علویان بودن، یه گروهی عباسیان بودن، که شعار اینا را آقای دکتر اشاره کردن، شعارشون چی بود آقای دکتر؟
الرضای من آل محمد.
احسن، الرضای من آل محمد بود. اینجاست که خب همه در یک جبهه بودن، یعنی هم علویان هم عباسیان، ولی بعدن که خب صفا توسط ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه خلال خلیفه شد و بعد منصور، اینا اومدن برای قدرتی که به دست آوردن به دنبال چی بودن؟ مشروعیت میگشتن. که حالا ما مشروعیتمون چگونه باید به دست بیاریم؟ اینا اومدن گفتن آقا ما مشروعیتمون بر این اساسه که ما اولا قریشی هستیم و خب خود پیغمبرم گفته ائمه من ال قریش، ائمه باید قریشی باشه. دو، علاوه بر این که ما قریشی هستیم، عباس چه کسی است؟ عباس عموی پیغمبره و تنها عموی پیغمبر که بعد از رحلت پیغمبر زنده بود کی بود؟ عباس بود. بر اساس سنت عرب جاهلی که حتی تو دوره اسلامی هم موند، اینه که بعد از مرگ برادرزاده به چه کسی ارث میرسد؟ به عموی بزرگ ارث میرسه. لذا عباس را اینا میگفتن تنها وارث حقیقی کیه؟
پیغمبر.
پیغمبر است. لذا اینجاست که خب آیه دکتر عربا اینو پذیرفتن به عنوان خلافت، و اینجاست که خلیفه مسلمین را همه قبول دارن، مشروعیتش قبول دارن. لذا حالا ما خب میبینیم تو دوره مختلف، تو دوره اول خب تا دوره به قول معروف مأمون خب خلافت عباسی متمرکزه، خلیفه یکیه، ولی بعدن خب اینا میان امیرالامرا انتخاب میکنن و امیرانی را به بلاد مختلف میفرستن، و حالا این امیرا باید چیکار کنن؟ اینا باید تابع خلیفه باشن. که همونه که شما هم اشاره کردید، سکه به نام خلیفه بزنن، خطبه به نام خلیفه بخونن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
اینجاست کلام من ابتر ماند.
بفهمید،
اینجاست که وقتی که به قولی این مسئله اتفاق میفته، خب شما میدونید اینا حالا اومدن در اطراف ایران، در نواحی مختلف ایران، این دولت های متقارن، یعنی دولت متقارن، حکومت های متقارنه که ما میگیم، یعنی تو قرن 3 و 4 چندین ما شاهد چندین قدرتیم، طاهریان، صفاریان، علویان، بعد سامانیان، بعد میاد آل زیار، آل بویه. خب حالا این هایی که به هر حال صاحب قدرت هستن، قدرت در سیاست کفایت نمی کند، مشروعیت هم ملاکه.
آقای دکتر اصرار میکنم جناب آقای شریفی جنب. همیشه میگه از ماست که بر ماست. همیشه ما اگر در ایران در طول تاریخ شکست هایی رو پذیرفتیم و یا برنامه هامون خوب از آب در نیومده در مواجهه با دشمن، از نظر این عقیر عامل اصلی خودیه، یعنی باز از خود ماست. ببینید، ما میگیم حکومت‌های متقارن در برهی از زمان صفاریان هستن، طاهریان هستن، سامانیان اومدن و علویان طبرستان هم عرض کردیم که به عنوان اپوزیسیون دستگاه مرکزی اومدن در شمال ایران مستقر شدن.
درست.
ما یک مرکزی داریم به نام مرکز خلافت اسلامی در بغداد. بعد در قرن سوم در به دلیلی که درگیر با شرق آفریقا و شمال آفریقا، ابن تولون و اینا هستن در جنگ با آفریقا، درست ابن
بله تولون بله.
بسیار ضعیفه، یعنی بهترین موقع است که حکومت‌های نیمه مستقل ایرانی استقلال کامل رو به دست بیارن و بغداد رو متصرف بشن و اسلام آل علی رو و اسلام شیعی رو در اونجا پیریزی کنن و خلافت رو به دست صاحبان اصلی که از آل علی هستن بسپارن. اما باز عرض کردیم خلیفه میاد ببینه خب صفاریان خواهان حکومت کل ایران هستن، طاهریان خوش خدمتی میکنن، سامانیان خوش خدمتی میکنن، هر سه وجود دارن، یک دشمن فوق خطرناک هم داره به نام علویان طبرستان. هیچ دشمنی، خلفای عباسی از هیچ دشمنی به اندازه علویان و دایان علوی ترس و حراس نداشتن. به همین دلیل میاد به سامانیان میگه که اگر میخواهید که بر کل ایران حکومت کنید، یک مانع وجود داره و اون علویان هستن در نزد شما. از طرف دیگه صفاریان نامه نگاری میکنن امرولیک، داشتن این مطلب میگفتم که ما خواهان حکومت ماورا و نر و خراسان هم هستیم. میگه اونجا فرزندان اسد سامانی هستند و اگر شما اینو میخواید باید بتونید که سامانیان رو از رأس کار محو کنید و ماورا و نر رو بگیرید. از طرف دیگه به اینا اجازه این کار رو میده، اما کل پشتیبانی و حمایتش از نظر سخنرانی، خطبه، فتوا، مالی برای سامانیانه. یعنی میاد این حکومت ها رو به جون هم میندازه.
اجازه بدید که ما در واقع یک رفت و برگشتی داشته باشیم، برگردیم و در واقع فراز پایانی برنامه رو خدمتتون باشیم. بله، خیلی متشکرم.